ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. وزیر خارجه آمریکا بدون چشمانداز حل بحران قطر، سفر خود به حوزه خلیج فارس را پایان داد. دادستانی تهران اعلام کرد حمید بقایی به دلیل عدم حضور در دادسرا بازداشت شده است. و وضعیت هوای اصفهان بسیار ناسالم گزارش شده است. رکس تیلرسن وزیر خارجه آمریکا بدون چشمانداز حل بحران بین قطر و عربستان متحدانش به سفر 4 روزه خود به کشورهای حوزه خلیج فارس پایان داد. وزیر خارجه آمریکا پیش از بازگشت به واشنگتن برای دومین بار در 48 ساعت گذشته با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و مقام‌های کویت به عنوان میانجی طرفین بحران دیدار و گفتگو کرد. به رغم گفتگوهای فشرده وزیر خارجه ایالات متحده در قطر، کویت و عربستان، تنش میان قطر و 4 کشور عربی که دوحه را به حمایت از افراط‌گرایی و نزدیکی بیش از حد به ایران متهم می‌کنند، همچنان رو به تشدید است. به گزارش آسوشیتد پرس، اکنون به نظر می‌رسد که کشور بعدی که تلاش خواهد کرد تا این بحران را به نوعی حل و فصل کند، فرانسه خواهد بود. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه اوایل هفته آینده برای پیگیری مذاکرات عازم منطقه خواهد شد. روابط عمومی دادستانی تهران اعلام کرد حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوریش با اتهامات مالی به دادسرا احضار شده بود، اما به دلیل عدم حضور جلب و به شعبه بازپرسی معرفی شد. این در حالی است که صبح پنجشنبه علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد از اعتصاب غذای حمید بقایی در اعتراض به بازداشت خود خبر داد. آقای جوانفکر روز پنجشنبه 22 تیر در کانال تلگرامی خود با اعلام این خبر اظهار داشت که آقای بقایی به دلیل بازداشت قبلی خود از عوارض ناشی از بیماری گوارشی و ضعف مفرط جسمی رنج می‌برد و نسبت به وضعیت جسمانی وی ابراز نگرانی کرد. محمود احمدی نژاد 2 روز پیش با انتشار نامه‌ای بازداشت حمید بقایی معاون اجرایی خود در دوره ریاست جمهوری را غیرقانونی و ظلمی بزرگ توصیف کرد و خواستار آزادی فوری او شد. روابط عمومی دادستانی تهران هر گونه اظهار نظر بدون اطلاع از موضوع را تشویش اذهان عمومی دانسته و تهدید به اقدام قانونی در قبال آن کرده است. مرکز پایش کیفی هوا در اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان وضعیت کیفی هوای مرکز این استان را بسیار ناسالم اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، میانگین شاخص کیفیت هوای روز پنجشنبه در شهر اصفهان 237 محاسبه شده است. این شاخص چنانچه بالاتر از عدد 200 باشد، نشان از هوای بسیار ناسالم دارد. وضعیت کیفی هوا در سایر شهرهای استان اصفهان نظیر خمینی شهر و شاهین شهر هم بسیار ناسالم گزارش شده است. شاخص آلودگی هوا تعیین کننده غلظت ترکیبات مختلف آلاینده های موجود در هواست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای انجام دیداری 2 روزه و گرامی داشت روز ملی فرانسه وارد پاریس پایتخت این کشور شد. قرار است رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه امروز پنجشنبه با هم ملاقات کنند. راهبردهای مبارزه با تروریسم و چگونگی پرداختن به بحران سوریه از جمله موضوعات مورد بحث خواهد بود. به گزارش آسوشیتد پرس، دو طرف به رغم داشتن اختلاف بر سر تغییرات آب و هوایی و همچنین تجارت در صدد یافتن زمینه‌های مشترک برای همکاری‌اند. آقای ترامپ و امانوئل مکرون پس از دیدار و گفتگو در نشستی خبری شرکت خواهند کرد. و سرانجام این که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید 90% بودجه کشور مربوط به هزینه‌های جاری است و پول فروش نفت و گاز کفاف این هزینه‌ها را نمی‌دهد. آقای لاریجانی که روز پنجشنبه در قم سخنرانی می‌کرد، در اظهارات خود تصریح کرد که تنها 10% بودجه کشور صرف کارهای عمرانی شده که آن هم از طریق اوراق مشارکت تأمین می‌شود. ساعت 6:05 است در ایران. شنونده آخرین خبرها هستید از رادیو فردا. به سراغ گزارش‌های این بخش کوتاه خبر تحلیلی بریم. در دومین سال اجرای برجام، ایران و اتحادیه اروپا نخستین مرحله از پروژه مشترک ایمنی هسته‌ای را آغاز کردند. برنامه‌ریزی و اجرای این پروژه بخشی از توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 بود. قراره که دو طرف پروژه‌های مشترک دیگری هم در زمینه ایمنی و امنیت هسته‌ای اجرا کنند. جزئیات بیشتر بشنوید از همکارم جمشید زند.
بر اساس بیانیه کمیسیون اروپا و ایران، نخستین پروژه مشترک اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی در زمینه ایمنی هسته‌ای با هزینه 2.5 میلیون یورو از روز چهارشنبه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، روز دوشنبه هیئتی از کمیسیون اتحادیه اروپا به سرپرستی آلیور لوکس، رئیس بخش ایمنی هسته‌ای این کمیسیون، به تهران سفر کرد و پس از مذاکراتی دو روزه بیانیه مشترک هیئت اتحادیه اروپا و ایران منتشر شد. پیش از این کمیسیون اتحادیه اروپا در اواخر فروردین ماه سال جاری اعلام کرده بود که نخستین پروژه همکاری در زمینه امنیت هسته‌ای با ایران را به امضا رسانده است. این اقدام یکی از کمک‌های اتحادیه اروپا به ایران در راستای اجرای توافق اتمی وین توصیف شده است. این پروژه نخستین مرحله از یک بسته 5 میلیون یورویی است که کمیسیون اروپا در سال 2016 میلادی تصویب کرد. در این بیانیه همچنین اعلام شده که اتحادیه اروپا با هدف حمایت از نظام ایمنی هسته‌ای ایران، یک پروژه تکمیلی به ارزش 4 میلیون یورو را نیز در ماه گذشته میلادی تصویب کرده است. ایران و 6 قدرت جهانی در توافق اتمی وین برای تأسیس یک مرکز امنیت هسته‌ای در ایران به توافق رسیدند. بازبینی نتایج آزمون مقاومت در برابر تنش در نیروگاه هسته‌ای بوشهر از بخش‌های اساسی این پروژه است. در همین حال در بیانیه مشترک دو طرف در روز چهارشنبه اعلام شده است که پروژه اجرای آزمایش‌های مقاومت استحکام در نیروگاه هسته‌ای بوشهر به یک کنسرسیوم اروپایی تحت هدایت شرکت انکو همراه با سازمان‌های ایمنی هسته‌ای کشورهای اسلوونی، مجارستان، جمهوری چک و جمهوری اسلوواکی واگذار شده است. بر اساس این گزارش، اجرای این پروژه 3.5 سال طول خواهد کشید. در سال‌های اخیر زمین لرزه‌های متعدد در استان بوشهر نگرانی‌هایی را در مورد آسیب دیدن نیروگاه اتمی بوشهر و نشت تشعشعات خطرناک هسته‌ای به مناطق اطراف در پی داشته است. از جمله کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس پس از زمین لرزه سال 1392 از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستند تا هیئتی را برای بررسی خسارات احتمالی وارد آمده به نیروگاه بوشهر و راکتور اتمی آن اعزام کند. شرکت روسیه سازنده نیروگاه بوشهر و مسئولان ایرانی تأکید کردند که نیروگاه بوشهر در برابر زلزله‌هایی از این دست مقاوم است. ایران تنها کشور دارنده نیروگاه فعال هسته‌ای است که هنوز به عضویت کنوانسیون ایمنی هسته‌ای در نیامده است.
گزارش جمشید زند رو شنیدید از آغاز نخستین مرحله از یک پروژه مشترک میان ایران و اتحادیه اروپا با عنوان پروژه ایمنی هسته‌ای. اما در آخرین خبر، خبرگزاری های CNN و BBC گزارش دادند که لیو شیائوبو از مطرح ترین مخالفان دولت چین، نویسنده فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی درگذشت. او در 8 اکتبر سال 2010 به دلیل مبارزه طولانی و غیر خشونت‌آمیز برنده جایزه صلح نوبل شده بود. حتما همکارانم در بخش‌های دیگر خبری به شکل تحلیلی و مفصل به زندگی آقای شیائوبو خواهند پرداخت.
آیا چیزی به نام تمدن اسلامی وجود دارد؟
دست کم از زمان سر برآوردن اسلام در ایران، ما با پدیده‌ای مواجهیم که از آن به تمدن ایرانی اسلامی میتوانیم یاد بکنیم.
این تعبیر هم مثل جامعه اسلامی، فرهنگ اسلامی که متاسفانه مثل نقل و نبات امروز در جامعه ایران استفاده میشه، غول زننده و مشکل زا.
به هر حال این هنرمندان در دل بلاد اسلامی بالیده بودند.
اینایی که به دنبال این بودند که همه چیز رو اسلامی کنند، از این کار استقبال کردند، از اینکه این عنوان اسلامی رو به تعابیر دیگه بچسبانند.
من فهیمه خضرایی‌دری هستم. دعوت میکنم این هفته هم در تابو با من و میهمانان این برنامه همراه باشید. پنجشنبه 7:30 بعد از ظهر به وقت خوب شما در ایران.
گروهی از دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه طرح تحریم‌های تازه علیه ایران و روسیه را ارائه کردند. این طرح به ابتکار نمایندگان کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان آمریکا تهیه شده. جزئیات بیشتر را بشنوید از همکارم کیوان حسینی.
دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه نسخه جدید از طرح تحریم ایران و روسیه را ارائه کردند. این نسخه جدید در واقع همان طرحی است که پیشتر در مجلس سنای آمریکا با رأی اکثریت قاطع سناتورها تصویب شده است. چنانکه خبرگزاری رویترز نوشته، ارائه این طرح در مجلس نمایندگان ارسال پیامی است به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر لزوم رویارویی با مسکو. استراتژی دموکرات‌ها برای مجبور کردن جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان به رأی مثبت، پذیرش تام و تمام طرحی است که پیشتر در سنا تصویب شده. اما به گزارش رویترز، هنوز هیچ نشانه‌ای از حمایت احتمالی جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان از این طرح وجود ندارد. برعکس، اشلی استرانگ، سخنگوی پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان، این طرح را یک اقدام نمایشی توصیف کرده. طرح تحریم‌های تازه برای تهران و مسکو توسط نانسی پلوسی، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان، استنی هویر، نفر دوم دموکرات‌ها در این مجلس، و الیوت انگل از دموکرات‌های ارشد در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ارائه شده. مصوبه مجلس سنا برای اجرای تحریم‌های جدید به رأی مثبت مجلس نمایندگان آمریکا نیاز دارد. اما دموکرات‌ها می‌گویند جمهوری‌خواهان عمدن این مصوبه را به بن‌بست کشاندند. منتقدین میگویند که نمایندگان طرفدار دونالد ترامپ با تحریم مسکو مخالفند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با موجی از گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی روبروست که اطرافیانش را به ارتباط و همکاری با روسیه در جریان انتخابات پارسال متهم می‌کنند. روسیه و دونالد ترامپ هر گونه همدستی در جریان انتخابات سال 2016 را رد کردند. موضوع ارتباط احتمالی روسیه و ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ از روز سه‌شنبه بار دیگر به صدر خبرها برگشته. در این روز دونالد ترامپ جونیور، فرزند آقای ترامپ، متن ایمیل‌هایی را منتشر کرد که نشان می‌دهند او برای دستیابی به اطلاعاتی ضد هیلاری کلینتون از واسطه مرتبط با کرملین در یک جلسه شرکت کرده است. اما جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان می‌گویند مسئله مصوبه تحریم‌های ایران و روسیه ارتباطی به جنجال‌های اخیر ندارد، بلکه به دلایل قانونی امکان تصویب نهایی آن وجود ندارد. آنها می‌گویند بر اساس قانون اساسی آمریکا هر مصوبه‌ای که بر درآمد دولت اثر بگذارد باید از مجلس نمایندگان بیاید، نه از مجلس سنا. یعنی مثلا اگر قرار است ایران و روسیه تحریم شوند، مصوبه تحریم باید اول در مجلس نمایندگان تصویب شود و بعد به سنا برود و مسیر برعکس شدنی نیست. باب کورکر از سناتورهای جمهوری خواه اما این ایراد را که از سوی همحزبی‌هایش در مجلس نمایندگان مطرح شده مسخره خوانده و گفته که در 5 دقیقه میتوان ایرادهای از این دست را رفع کرد. اگر در نهایت مصوبه سنا در مجلس نمایندگان رأی بیاورد، علاوه بر تحریم‌های تازه علیه روسیه و ایران، هر گونه تلاش رئیس جمهور برای لغو تحریم‌های روسیه نیز به رأی کنگره نیاز خواهد داشت. یکی دیگر از دلایلی که موجب می‌شود نمایندگان طرفدار دونالد ترامپ و همچنین کاخ سفید تمایلی به تصویب آن نداشته باشند. در کنار این گروه، لابی انرژی نیز با این مصوبه مخالف است. همچنین برخی نمایندگان از ایالت‌هایی که نفت دارند، خواستار تغییراتی در این طرح شدند. مصوبه مجلس سنا همچنین در ایران نیز با انتقادهایی روبرو شد و برخی مقامات آن را مخالف با روح توافق هسته‌ای یا برجام توصیف کردند.
گزارش کیوان حسینی رو میشنیدید در مورد ارائه طرح تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران و روسیه توسط دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا. اگر مایلی در مورد این خبرها بیشتر بدونید، حتما فراموش نکنید که میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، اونجا مطالب تحلیلی نویسندگان ما رو میتونید مطالعه کنید. تا لحظات دیگه همکارانم از ایستگاه پنجشنبه مجدداً برای کمتر از یک ساعت با شما خواهند بود. Thank you.